أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. بحثمون در فرع دوم از مسئله دوم مربوط به سد و حصر بود. در فرع دوم که متن تقریبا طولانی بود ولی روشن شد عمده بحث، حضرت امام راحل عظیم الشأن قدس الله نفسه الزکیه و رزقنا الله شفاعته فرموده بودند: فلو احرم للعمره فمنعه عدو او نحوه كعمال الدولت او غيرهم عن الذهاب الى مکه، اگر طرف محرم برای انجام اعمال بشه بعد از احرام، دشمن یا شبه دشمن مثل کارگزاران دولتی، ماموران دولتی و امثال اونها مانع از رفتن به سوی مکه و انجام اعمال شدند، ولم یکن له طریق غیر ما صدعن، و راه دیگری هم غیر از این راهی که بر او منع شده وجود نداشته باشه، او کان، یا راه دیگری باشد، ولم یکن له معونت الذهاب من، اما این فرد نمیتونه از اون راه بره، یا هزینهش سنگینه این نمیتونه بده، یا اون راه هم خطرات خودش رو داره، بدون همراه و بدون مدیر و نمیدونم راهنما و اینها نمیتونه بره که نیستند اینجا. خب پس وقتی بعد از احرام مسدود شد، از رفتن به مکه ممنوع شد، وظیفه چیه؟ جواب اون لو احرمه و صده یجوز له التحلل من کل ما حرم علی، اینجا میتونه از همه اون محرماتی که با احرام بر خودش حرام کرده بود محل بشه، همه اون محرمات بر او حلال بشه. خب چجوری؟ اینجا رو توجه کنید، بحث رو این قسمت بود. حالا که تحلل حاصل میشه، به ان یذبح فی مکانهی بقرتن او شاتن او ینهر ابلا، تعبیر اینه که در همون محلی که مسدود شد، در همون محلی که از رفتن او جلوگیری و شد و ممانعت به عمل آمد، حیوانی رو اگر قدرت داره، شتر، اگر کمتر گاو، اگر دیگه کمتر حتی اقلش گوسفند رو همون جا ذبح بکنه و تحلل حاصل میشه. خب این که به صرف صد نمیشه گفت محل شد، قربانی رو هم باید بکشه، یعنی دو چیز دست به دست هم میدن و این دوتا سبب تحلل میشن، اینو جلسه گذشته با توجه به آیه ای که وارد شده بود و سنت پیامبر و روایاتی که در این زمینه وارد شده بود پشت سر گذاشتیم، دیدیم بله وقتی صد حاصل شد باید یه قربانی هم انجام بشه. اما بحث امروز اینه، به عنوان فرعی بر این فرع، که این قربانی کجا باید انجام بگیره؟ آیا این قربانی رو در منا باید انجام بدن از طرف او، یا بفرسته مکه، یا سفارش بکنه در مکه این قربانی رو انجام بدن، یا در همون محلی که ممنوع از ادامه اعمال شد، چه داخل حرم باشه و چه خارج حرم باشه، همونجا این قربانی رو انجام بده؟ متن فویا بود. دیدید حضرت امام راحل عظیم الشأن فرمودند که به ان یذبح فی مکانه، این ذبح رو حالا که میخواد محل بشه و از احرام خارج بشه، قربانی رو در همون محل صد، در همون جایی که ممنوع شد انجام بده. خب این که محل قربانی همون محلی است که صد شده، از عبارات بعضی دیگر از علما هم استفاده میشه، از جمله این که مرحوم شیخ در کتاب نهایه که عبارتشون رو دیروز خوندیم، خاطرتون هست در صفحه 383 از کتاب نهایه، مرحوم شیخ انصاری هم فرموده بودند در عبارت دیروز، گفتن فاذا کان ذلک، که عرض کردیم این منظور از ذلک صد، کانم به معنای تام است، اذا کان ذلک یعنی اذا حصل صد، وقتی منع حاصل شد ذبح هدیه فی المکان الذی صد عنه، ایشون هم تعبیرشون در همون مکان، ذبح هدیه فی المکان الذی، در همون مکانی که صد عنه مسدود واقع شده اونجا ممنوع شد. خب یا اینکه دیدید در بعضی از روایات هم که در صدد بیان سنت نبوی در جریان حدیبیه بود همین مسئله مطرح شد، اونجا هم مثل زراره وقتی از امام صادق کار جد اطهرش رو نقل میکنه، اینه که در همون حدیبیه وقتی پیامبر و همراهانش از رفتن به مکه بازداشته شدن منع شدن، پیامبر همونجا نهر کرد و برگشت. پس بعضی از روایات هم مثل همون موثقه ای که زراره از امام باقر نقل کرد و دیروز باز خوندیم، هم سند رو بررسی کردیم هم دلالتش رو مورد عنایت قرار دادیم، در جلد نهم از کتاب شریف وسائل همون باب اول از ابواب مربوط به احصار و صد به عنوان حدیث پنجم بود، دیروز این رو هم خوندیم که بله در روایت وارد شد که در همون محلی که صد حاصل شده قربانی یا نهر انجام میگیره. خب این در رابطه با مکان که دیدید امام راحل فرمودن، مرحوم شیخ گفتن، در روایات هم این وارد شده شد محل صد. پس در واقع محل قربانی رو از اقوال علما و همینطور از روایات استفاده کردیم که همون محل صدقه. اما در کنار این قولی که از قدیم، سه نظریه دیگر هم در اینجا وارد شده که الان این سه تا نظریه رو خدمت عزیزان عرض بکنم تا بعد ببینیم آیا اون سه نظریه دلیل دارن، میشه به یکی از اونها اخذ کرد یا نه. حق همون نظریه ایست که الان خوندیم و از روایت هم استفاده شد. نظریه اول غیر از این نظریه ای که خوندیم، قول مرحوم ابو الصلاح حلبیه. مرحوم ابو الصلاح حلبی در کتاب کافی فلفق صفحه 218 در این رابطه عبارتشون اینه، ایشون فهمان که و اذا صد دل محرمو، وقتی که شخص محرم مسدود شد از ادامه منع شد، اذا صد دل محرمو بالعدو او احسر بالمرض، یا به سبب مریضی محصور شد. حالا به سبب مریضی رو بذارید کنار، فعلا صد رو ما میخونیم. در هر دو صورت ایشون میفهمد که اذا صد المحرم بالعدوه او احسر بالمرض ان تعذیت المناسک، از انجام دادن مناسک وقتی ممنوع شد فلینفز. اینجا بینید یا این فرد این محرم احرام برای چی بسته بود؟ اگر احرام برای حج قران بسته بود، خب شما میدونید دیگه کسی که احرام برای حج قران میبنده شرطش اینه که چکار میکنه؟ با خودش که قربانی همراه میاره. خب اما اگر برای عمره یا برای حج تمتع اینا باشه، آوردن قربانی لازم نیست. خب ایشون میگه فرقی نمیکنه، اگر قارن بود همون قربانی رو که همراه داشت اینو بفرسته، اگر غیر قارن بود قربانی همراه نداره، قیمت قربانی رو بفرسته با یک فرد مطمئنی که بهش اعتماد بکنه، بگه آقا اینو ببرید در محل قربانی قربان کنید، یا با این پول در محل قربانی. پس در محل صد نه، ایشون میفهمد که قربانی رو زد رو در محل صد نه، میبینیم میفهمد که فلینفذ القارن به هدیه، قارن که هدیه رو همراه داره بفرسته انفاذ بکنه. خب قارن که همراه داره اون هدیه رو بفرسته. والمتمتع والمفرد، اما اگر طرف حج تمتع یا حج افراد میخواد انجام بده چه قربانی به همراه نیاورده، ما یعنی فلینفذ ما بفرستد اون مبلغی رو، اون ما به ازایی رو که بهی یبتا و بهی شاتون، که با اون قیمت با اون مبلغ یک گوسفندی خریده بشه، فما فوقها یا بالاتر از گوسفند مثلا گاوی شتری خریده بشه. پس ایشون میگه در محل نه، اگر قارن است قربانی که همراه داره، اگر نیست مبلغ رو بفرسته. فاذا بلغ الحد محله، وقتی این قربانی به محلش رسید یعنی به منا رسید و در منا قربانی شد، فهو یوم النه فلیحلق رأسه، در همون روز نه یعنی در روز قربان وقتی قربانی رو از طرف او در منا کشتن، این فرد تازه فلیحلق رأسه سرش رو حلق بکنه، یعنی از احرام خارج بشه. پس این یه نظریه در مقابل نظریه شما که آقا قربانی باید به محل فرستاده بشه و در محل این قربانی ذبح یا نهر بشه، نه در محل صد. این یه نظر. نظر دوم، نظر دیگر، فرمایش مرحوم ابن جنید هست که مرحوم صاحب جواهر در جلد 20 صفحه 117 فرمایش ابن جنید اسکافی رو اینجوری آورده که آقا ابن جنید اسکافی قائل به تفصیل شده. میگه این فردی که مسدود شده، فردی که مسدود شده اگر حیوانی به همراه دارد، در مورد این فرد اگر حیوانی به همراه داره، اینی که مسدود شده صد به یکی از دو صورت دیگه، یا هم از ادامه راه خودش و هم حیوانش جلوگیری شده، دشمنی که راه رو بسته میگه نه خودت رو اجازه میدم از اینجا یه قدم جلوتر بری، نه حیوانی رو که همراه آوردی به عنوان قربانی میذارم ببرم به محل، به محل قربانی، یا اینجوریه علاوه بر خودش حیوانش هم مسدوده، یا نه فقط خودش مسدود شده نسبت به حیوانش ممانعتی نیست، حیوانش آزاده میان خودت کار داریم، ای بابا حیوان آورن رو خودت میدونی بسپار به همکاروانی ها. و تفصیل قائل شد یا این صد هم برای خودش و هم برای حیوانشه. میگه اگر اینجوری باشه حیوان رو در همون محل صد ذبح بکنه. پس اگر فقط خودش مسدود شد، نه اینجا حیوان رو بفرسته، حیوان که من این نداره، حیوان رو با یک فرد مورد اعتماد بفرسته تا در محل قربانی اون حیوان رو قربانی بکنه. پس این هم نظر مرحوم ابن جنید که ایشون میگن علاوه اگر علاوه بر خودش شطرش هم مسدوده در همون محل صد اقدام به انجام قربانی بکنه، قربانیشو ذبح یا نهر بکنه. اما اگر فقط خودش مسدوده ممانعتی نسبت به حیوانش نیست، مانعی از فرستادن حیوانش به منا نیست، با یک فرد مطمئنی بفرسته تا اون حیوان در محلش یعنی در منا نهر بشه یا ذبح بشه. اینم قول دیگر. قول سوم گفتاری است که شیخ در کتاب الخلاف آورده، در کتاب خلاف جلد دوم صفحه 424 به عنوان مسئله 616 مرحوم شیخ تمت چی رو بینید. درسته که انجام قربانی در محل صد جائزه، ذبح در محل صد جائزه، اما افضل این است که اونجا قربانی رو انجام نده، بفرسته به مکه یا به منا. پس این هم قول سوم که هر چند ذبح در مکان صد جائزه، ولی افضل این است که قربانی رو به منا یا به مکه بفرسته و خودش که اونجا مسدود شده حیوان رو در محل بده ذبح بکنن افراد مورد اطمینان. خب بعد از این که با این سه نظریه هم آشنا شدیم، وقتی صاحبان این سه نظریه اقامه دلیل رو درخواست میکنیم، این دلیل خاصی بر این سه نظریه وجود نداره. این که مرحوم اسکافی بگه اون تفصیل، مرحوم شیخ قائل بشه به این فضیلت و مرحوم ابوالصلاح بگه قارن با دیگران فرق داره، خب اینجا بس چه کار بکنیم؟ وقتی دلیلی نیست ما میگیم آقا با عرض معذرت این اقوال قائل که زیاد نداره، اکثر فقها همون قولی رو که در متن مرحوم امام آورده بود که انجام قربانی در محل صدق باشه اختیار کردن. سنت نبوی هم همینه، در جریان حدیبیه پیامبر هم در همون محل نهر کرده و برگشته. در بعضی از روایات هم همین قربانی کردن در محل وارد شده، پس ما همون قول رو اختیار کنیم. گذشته از این که چه بسا بشه این اقوال دیگر رو تضعیف کرد به این معنا که بگیم صد که همیشه صد شخصی نیست، صد فرد خاص نیست که بگیم که خب خودت صد شدی بده دیگران ببرن یا به دیگران وکالتی پولی چیزی بده برات. گاهی صد جمعیه، صد جمعیه. یعنی حالا که شما مثلا به رفیق ما گوشمالی دادید، ما اجازه نمیدیم بیا از اینجا به بعد به جلوتر. ما در حال اینجا از طرف اسرائیل حکومت میکنیم، حالا که نمیدن دیگه نمیگن آی نصاری شما نه یا آی فلاح بیار، نه میگن آی فلاح نصاری محمد داده حسین، فرقی نمی کنه، هیچ کدوم از اینها نباید بیان. غالبا اینجوریه، صدی که پیش میاد صد مجموعه است نه صد فرد خاص. خب وقتی صد مجموعه است، شمایی که دارید میگید قربانی رو بفرسته به محل، چجوری بفرسته؟ پس نمیخوام بگیم اصلا امکانش نیستا، خب میخوام بگیم اگر بخوایم ملتزم بشیم به فرستادن به محل، چه بسا نه تنها دلیلی نداریم بلکه مانعی هم داریم، مشکلی هم داریم. وقتی کل کاروان اینجا زمینگیر شدن و اجازه حرکت نیست، مثل خود پیامبر که گفتن نه خوده و نه پیروانه، هیچ کس رو اجازه نمیدیم بیان وارد مکه بشن و اعمال عمره رو انجام بدن. اینجا پیامبر قربانی رو چه طریقی رسسته؟ کی بره اونجا این کار رو انجام بده؟ پس این سه تا قول اولا دلیلی نداریم در مقابل قول اول که گفتیم ادله ای براش داریم، ثانیا مضعف داره، دلیل بر ضعف این اقوال هم داریم. لذا میگیم آقا ما هیچ کدوم از این سه قول رو بهش ملتزم نمیشیم، ما میگیم زنده باد همون چه که در متن تحریر الوسیله حضرت امام و همینطور در متن نهایه شیخ و در روایات و در سنت پیامبر وارد شده. وقتی که صد عارض شد، حاصل شد، قربانی در همون محل صد انجام میگیره. بعضن اینجوریه، بله دیگه، بعضن یه جایی یه چیزی رو دن رو در ادامه بعضی از اقوال، یعنی در ادامه بحث وقتی مسائل رو بخونیم خواهیم دید در بعضی از روایات چیزایی بوده، اینا خواستن از اونجا این استفاده بکنن. خب بعد از این که از این بخش هم فارغ شدیم و معلوم شد که از در ما مکان ذبح هدی در موضع فرد مسعود همون مکان صد است، بریم سراغ فرع سوم از مسئله دوم. پس فرع اول یادتونه، اول مسئله فرموده بودن که خب بر اساس اون چی که در آیه هم بود اتم الحج و العمره لله، کسی که حج و عمره رو شروع کرد باید تمامش کنه. فرع دوم این بود که اگر گفتیم مسائل صد رو امام مقدم کردند مثل مشهور فقها، اگر ممنوعیتی به وسیله دشمن و شبه دشمن مثل کارگزاران حکومتی اینها پیش آمد، در همون مکان صد تحلل حاصل میشه، اما صرف صد کافی نیست، باید در کنار صد یه حدی هم باشه. و حد امروز خوندیم کجا باید انجام بگیره؟ در محل صد. حالا بریم سراغ فرع سوم. در فرع سوم یه جمله کوتاه امام راحل در تحریر الوسیله فهمن که ول احوتو قصد و تحلل به ذالک، منظور از ذالک یعنی همون هدیه یا همون ذبح و نهره. پس احتیاط واجب این است که این مسدود وقتی میخواد این حیوان رو ذبح بکنه یا نهر بکنه که گفتیم در همون محل صد انجام میده، این انجام قربانی به چه قصدی باشه؟ بگه من این قربانی رو به قصد تحلل، پس والاهوه تو قصد تحلل به ذالک. احتیاط واجب این است که در هنگام انجام قربانی در محل صد نیتش این باشه که من این قربانی رو انجام میدم قربتاً الی تحلل، به قصد تحلل دیگه. پس خب این فرمایشی که حضرت امام دارن ظاهر فرمایش تعدادی از فقها اینه که بله وقتی صد پیدا شد تحلل لازمه و یعنی تحلل پیش میاد، منتها این تحلل به صرف صد نیست، یه ذبحی هم لازمه که تا الان گفتیم که ذبح هم در محل باید باشه. ظاهر فرمایش اینه که این دوتا کافی نیست، صرف صد و تحلل، صرف صد و ذبح، این ذبح باید به نیت بگی تحلل باشه. اگه ازش پرسیدم برای چی داری ذبح میکنی؟ بگی آقا من این ذبح رو انجام میدم برای خارج شدن از احرامی که بسته بودم به قصد تحلل، به قصد تحلل. حالا ببینید این که ظاهر فرمایش بعضی از علما هم مثل مرحوم امام این گونه است، مصادم تا ایشون احتیاط واجب کردن، دیگران به صورت صریح میگن آقا قصد تحلل لازمه، از جملهش مرحوم محقق در کتاب گرانسنگ شرایع، محقق در جلد اول صفحه 280 از شرایع عبارتشون اینه، فهمد که ولا یحل، این فردی که مسدود شد، این فردی که مسدود شده لا یحل الا بعد الهدیه و نیت تحلل، صرف صد کافی نیست، باید هدیه انجام بده و این هدیه با قصد تحلل باشه، با نیت تحلل باشه. پس علاوه بر خود هدی، نیت تحلل در هدی هم معتبر شرطه. مرحوم علامه در تذکره در مقام اقامه دلیل بر این شرطه، ایشون میخواد بگه بله این ذب باید با قصد تحلل باشه، چرا؟ به سه دلیل. ببینید عبارت چونه، المسدود یتحلل بالهدی، اما نهدی تنها با واو عطف میکنه، یتحلل بالهدی و نیت تحلل خاصتن، نیت مخصوص داشته باشه برای اینکه این هدی برای تحلله، نیت تحلله نیت مخصوص برای تحلل با این قربانی. بعد که یه مقدار توضیح میده میاد این که میگه ما نیت لازمه، چرا؟ ایشون میفهمد که سه دلیل بر اعتبار نیت تحلل در هنگام انجام قربانی شخص مسعود می توان اقامه کرد. سه دلیل داریم که این فرد مسعود وقتی میخواد با انجام قربانی محل بشه و از احرام خارج بشه باید قصد تحلل هم داشته باشه، صرف انجام قربانی کافی نیست. جزم فهمت و اما تحلل فلانه، یک، لانه خروج من احرام فیفتقر الیها حد داخل فیه. این یک. چون این ذبحی که میخواد انجام بده، برای چی این ذبح رو انجام میده؟ برای خارج شدن از احرام دیگه. محرم بود، مسعود شده، میخواد با ذبح خارج بشه از احرام. این ذبح، لان الذبح خروج من الاحرام، فیفتقر الیها یعنی الی النیه، داخل فی الاحرام. همچنان که کسی که میخواد داخل در احرام بشه، شما چی میگید؟ در همون اول مباحث حج وقتی میخواید محرم بشید، میگید آقا بگو محرم میشم برای انجام فلان قربتن لله. نیت میخواد، بدون نیت نمیشه. پس این یه دلیل. پس ذبح به عنوان خروج از احرامه، بنابراین نیازمند نیت، همچنان که دخول در احرام فیه، هم که به احرام برمیگرد دیگه، همچنان که برای خروج دخول در احرام نیت لازمه، برای خروج از احرام هم که با ذبح میخواد انجام بگیره نیت لازمه. ما در اشکال بر دلیل اول میگیم آقا اشکالش اینه که میگیم شما دخول در، یا بذارید از اون بر بگیم دیگه، از افرو به اقبا، شما اخراج یا خروج از احرام رو به دخول در احرام قیاس کردید، تشبیه کردید، گفتید چون در دخول در احرام نیت لازمه، بدون نیت نمیشه داخل در احرام شد، برای خروجش هم نیت لازمه، بدون نیت نمیشه. و حالا که چنین قیاسی را نمیتوان پذیرفت، علت این که این قیاس رو نمیشه پذیرفت چیه؟ زیرا دخول در احرام وقتی طرف میخواد محرم بشه، داخل شدن در عبادته. خود احرام به عنوان یک عمل عبادی است، مثل نماز، مثل روزه، یک عمل عبادیه. و روشن است که دخول در هر عبادتی نیازمند قصد یا نیته، و بدون نیت نمیشه وارد در عبادت شد. به خلاف خروج از احرام که همانند خروج از سایر عبادات نیازی به قصد ندارد، بلکه به صرف اتیان عبادت و اکمال آن خروج از عبادت حاصل میشه، نیاز به قصد نداره. که بگیم مگر من در اون السلام علیکم و رحمت الله و برکاته قصد خروج از نماز رو نداشته باشم، نماز باطله، عبادت درست نیست، باید با این قصد بگم و اجلا سلام درست نیست، دوباره باید برگردم بگم با اون قصد؟ نه. یا موقع اذان مغرب شما میخواید افطار رو شروع کنید، بگی ها من باید قصد بکنم که با این لقمه میخوام از روزه خارج بشم، اگر قصد نکنم این خوردن لقمه باطل میشه یا روزه همچنان ادامه داره؟ نه خیر. در اول عبادت، برای ورود در عبادت، بله قصد و نیت معتبره. اول نماز شما قصد میکنید، اول روزه میگید یا در اول ماه برای کل ماه یا در اول هر روز برای هر روز، قصد لازمه، نیت لازمه، چون عبادته. اما برای خروجش، برای پایان دادنش نیازی به قصد نیست. اینجا هم شما با ذبح میخواید از احرام خارج بشید، بله، اما نیازی نیست بگید من این ذبح را انجام میدم تا از احرام خارج بشم. به صرف اینکه ذبح انجام بگیره به هر نیتی، خروج از احرام که به عنوان یک عمل عبادی بود حاصل میشه. خودم نه نه به عنوان خروج از عمله. شما دلیل باید بیارید ها. خب عمله، حالا ببینید ایشون در ادامه اینو خواهم گفت، جواب میدیم. نه نه شما میید روزتون کی تمام میشه؟ نه خب کی میگید من دیگه روزه نیستم؟ وقتی افطار میکنید، من یکی عمل میکنید، ولی این عمل لازم است من عبادی باشه. بله دیگه، این بله، ماها اینقدر تو ذهنمون این نیت و قصد و اینها مأنوس شده فکر میکنیم همه، بله خیلی هم خوبه آدم حتی مباهات خودش هم به قصد تبعیت امر الهی انجام بده ثواب ببره، اما لازم نیست، لازم نیست. این به عنوان خروج از احرامه. نه نه این به عنوان نشانه خروج از احرام و تحلله، خروج از احرام، خروج عبادت نیست. نه نه در اینجا نه، نه خارج هم بشم. پس ایشون میگه ببینید به عنوان قصد تحلل، به عنوان قصد خروج، این رو میگید. دومین دلیلی که ایشون داره، ایشون فرمودن و اما نیت لانه خروج من احرام فیفتقر الیها کالداخل فیه، این دلیل اولشون بود. دلیل دومش اینه ولی ان الذبح انما، دلیل دوم لان الذبح انما یختص بالتحلل، اونم بالنیه. خب ایشون میگه آقا این ذبح کی اختصاص به تحلل پیدا میکنه؟ میشه ذبحی که میخوام با او از احرام خارج بشم با نیت دیگه، باید قصد به این قصد انجام بگیره و الا نمیشه. میگم خیلی خوب، این که اشکال اینه، شما می فرمایید که در صورتی که ذبح با نیت تحلل انجام بگیرد اختصاص به تحلل پیدا می کند. پس می دید ذبح یختص به تحلل، میشه این ذبحی که برای تحلل است به نیت با انجام نیت، و الا اگر نیت بکنید این ذبح اختصاص به تحلل پیدا نمی کنه. میگم آقا شما اهل اصطلاحید، شما فقیه بزرگواری هستید، آخه دلیلی که میارید باید دلیل باشه دیگه. اینجا میگیم اشکال اینه که این دلیل شما در واقع دلیل نیست، مصادره به مطلوبه. خب چرا؟ برای اینکه اختصاص بده. چرا اختصاص میدید با نیت؟ برای اینکه اختصاص میدیم با نیت. پس این دلیل شما مصادره به مطلوبه، یعنی مصادره مطلوب هم که میگیم دیگه در منطق اینا خوندید، یعنی شما در مقام بیان دلیل خود اون مدعا رو تکرار کردید. پس در مقام اقامه دلیل بر اعتبار نیت همون مدعا، یعنی اعتبار نیت رو تکرار کرده و به عنوان دلیل قرار دادید. خب معلومه و این نمیشه از شما پذیرفته بشه به عنوان دلیل، نباید مصادره به مطلوب بکنید. پس اینم دلیل نیست، این مدعا رو تکرار کرد. بله آقا، تحلل باید با نیت تحلل باشه، این ذب باید با نیت تحلل باشه. چرا؟ برای اینکه با نیت تحلل ذب اختصاص به تحلل پیدا میکنه، معلومه. این که دلیل نشد. سومین دلیلی که ایشون میارن میگن ولی انه عملون، همین که جا فرمودن سوم، لأنه عمل سیفتقر الى النیه. خب این ذبح عملیه که این فرد میخواد انجام بده. خب وقتی این عملیه، پس هر عملی هم احتیاج به نیت داره، به قصد داره، پس این عمل هم احتیاج به قصد داره، احتیاج به نیت داره. این آقا این تعلیل هم بیان علت به نحو علمی نیست، علت چمینه؟ شما وقتی علت رو بیان میکنید میگید آقا بین علت و معلل، اون چی که علت رو برای اون ذکر میکنید باید یه تساوی باشه. اینجا زیرا دلیلی که اقامه کردید اعم از مدعاست، مدعا اینه که ذبح دلیلیه، دلیل اینه که هر ذبح عملیه، هر عملی، خب هر عملی کجا؟ بله اون عمل اگر عمل عبادی باشد نیازمنده قربت، نه اینکه هر عملی. پس اینا که وقتی دلیلتون اعم از این مورده، اعم از مدعاست، لذا با چنین دلیلی که در موارد اعمال عبادی جریان دارد نمیتوان اعتبار نیت در ذبح، در ذبح مسدود رو، ذبح کسی که مورد سرد قرار گرفته است رو اثبات کرد و گفت نه حتما واجبه و باید این چنین باشه. خب با توجه به این که ادله‌ای که اینجا آورده شد کدوم وافیه به مطلب نیست، لذا ما که میگیم مثلا این واجب نیست. حضرت امام هم فتوا به وجوب ندادن، ولو ظاهر فرمایش بعضی از علما وجوب قصده، وجوب نیته، اما فرع سومی که خوندیم چی بود؟ از تحریم احتیاط کردنشون، فتوا ندادن، چون دلیل قانع کننده ای که بشه بر اساس اون فتوا داد بر این مطلب وجود نداره. ایشون در بیان این فر این بود، فرمودن والاهوت قصد و تحلل به ذالک، ذالک هم که گفتیم به ذب یا به حد برگرده. احتیاط واجب اینه. خب نتیجه پس میگیم آقا ایشون احتیاط واجب کردن، ما حتی احتیاط واجب هم لازم نیست بکنیم. نه، چنین قصدی رو معتبر نمیدونیم چون دلیلی براش وجود نداره. بله اگر یه ذره وجود این ادله‌ای که مثل علامه و نظایر او آوردن بخواد شما رو متزلزل بکنه و دلهره ایجاد کنه، اونجا شما میتونید قائل به احتیاط بشید، و الا وجهی برای قول به احتیاط نیست. نخه قصد تحلل کردن در ذبح کاف لازم نیست. وقتی مسدود شد قربانی رو میکشه و از احرام هم خارج میشه. حالا ولو اون لحظه که میکشه اصلا نیت نداشته باشه، نه نیازی به این نیت نیست و این نیت اعتبار نداره. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.